بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از میراث هایی که حضرت سید الشهدا از ابراهیم به ارث بردن، انجام تکالیف الهیه به صورتی کامل و جامع بود. تکلیفی متوجه حضرت ابی عبدالله الحسین نشد مگر اون که مانند ابراهیم اون تکلیف رو کامل و جامع انجام دادن. حضرت در عین این که تکالیف الهیه رو در همه شؤون زندگی انجام دادن، برای تمام مردم تا روز قیامت هم اسوه و سرمشق و درس شدن. عنوان امامت برای حضرت به معنای همین اسره شدن و سرمشق شدن. یکی از تکالیف بسیار مهمی که امام انجام دادن و به خاطر این تکلیف جان و مال و خون الهی خود رو هزینه کردن، مبارزه با گناه و ظلم و تجاوز و معصیت بود. خودشون می‌فرمایند در روزگار من از دین جز تهمانده ای مانند تهمانده قضا در ظرف نمانده بود. یاد دادن به مردم که مردم هم مکلفن خود رو از آلودگی ها و تجاوزات و ظلم ها حفظ کنن و هم واجب اهل ایمان با همدیگه کمک بکنن جلوی ظلم و تجاوز و فساد رو بگیرن. بعد مرگ پیغمبر گرگان در لباس میش که در زمان حیات پیغمبر اسلام آورده بودند ولی به دروغ و به نفاق، خود رو مجهز کردن که چراغ توحید و نبوت انبیا رو و حلال و حرام خدا رو خاموش کنن. اونهایی هم که در زمان پیغمبر به درستی ایمان آورده بودن با سرازیر شدن ثروت انبوه در مدینه مشغول به دنیا و مال و امور مادی شدن و در مقابل این گرگان در لباس میش ایستادگی نکردن، مقاومتی نکردن و به میدان نیومدن، چون تمام وقتشون هزینه ثروت اندوزی شد. از خدا و قیامت و نبوت غفلت کردن و همه توجهشون معطوف به پول شد. چند نفری که باقی مونده بودن که حضرت رضا می‌فرمایند تعدادشون از 12 نفر نمی‌گذشت، اونها چراغ توحید رو و نبوت رو روشن نگاه داشتن ولی با انواع زجرها و مزیقها و سختیها روبرو شدن. یه شخصیت با عظمت الهی و ملکوتی مثل سلمان در کنار حرم پیغمبر از دست عوامل حکومت ظالم کتک سختی خورد. افراد رو تهدید کردن، به کشتن، به تبعید کردن، ولی اونها تکالیف الهیه خودشون رو ادا کردن، گرچه پیروز بر جامعه منافق زمان نشدن، ولی اصل چراغ رو حفظ کردند و به دست بعدی ها سپردن. ولی اکثریت جامعه با منافقان و بی تفاوتها بود و امام در زمان خودشون زمینه رو در رویی با باطل رو مناسب دیدن. ابی عبدالله دعوای شخصی با کسی نداشت، مبارزه شخصی با کسی نداشت، مسابقه برای برد و باخت صندلی نداشت. کار امام رو در رویی حق با باطل بود، نه شخص با شخص. در اون روزگار مظهر واقعی حق حضرت ابی عبدالله بود و مظهر باطل یزید. امام خود رو مکلف می دیدن، مانند انبیاء گذشته، مانند پدرشون امیرالمؤمنین، برادرشون امام مجتبا، که به تناسب وضع زمان با باطل درگیر بشن و در مقابل باطل بایستن و مبارزه کنن، برای اینکه سفره گناه رو جمع بکنن، سفره فساد رو و معصیت رو و نفاق رو جمع بکنن. نعوذ بالله تعالی که امام با این مبارزه و با ادای این تکلیف، اداره بیمه گناه باز نکردن که خودشون و 72 نفرشون تکلیفشون رو در مقابل ظالم که مبارزه با ظالم انجام بدن، برای اینکه بعد از حادثه کربلا هر مردی، هر زنی، هر کاری دلش میخواست بکنه و بگه من چشم و امیدم به ابی عبدالله که قیامت با یه گوشه چشمی به من نظر بیاندازه و منو نجات بده. اصل مبارزه برای این بود، اصل ادای تکلیف برای این بود که گناه نباشه، کبائر نباشه، مشروب خوری نباشه، روابط نامشروع نباشه، حرام خوری نباشه. نیومدن شهید بشن که کل فاسدان و فاجران و ستمگران رو بیمه بکنن و خیال اینا رو راحت بکنن که ما کشته شدیم، شهید شدیم، به وظیفه عمل کردیم، حالا شما هر کاری دلتون میخواد بکنین، ما اینقدر قدرت پیدا کردیم با ادا کردن تکلیف که قیامت نمیذاریم شما رو جریمه کنن. اصل ادای تکلیف برای این نبوده، عکسش بود، برای این بود که مردم رو از اسارت گناه و معصیت آزاد کنن، نجات بدن، خودشون و یارانشون و اهل بیتشون در کمال پاکی بودن و با همت بلند به تکالیف عمل کردن برای اینکه درسی باشن، غیر اینکه خودشون عمل کردن برای دیگر مردم که اونها هم همون روش ابراهیمی رو در زندگی ادامه بدن. چنان که قرآن می فرماید از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس اماما، به تکلیف ادا کرد، عمل کرد، تکلیف رو، وظیفه رو ادا کرد، از جانب خدا به عنوان سرمشق و الگو انتخاب شد که تمام ناس جاعل للناس اماما، که تمام ناس تا قیامت گناه رو زمین بگذارن و زلف خودشون رو از زلف گناه باز بکنن و معصیت و تجاوز رو از زندگی برانن، مال مردم خوری نکنن، آدم کشی نکنن، باجگیری نکنن، زورگیری نکنن، دنبال کبائر نرن، اصرار به صغیره نداشته باشن، فکرشون پاک بشه، نیتشون پاک بشه، اخلاقشون پاک بشه، اعمالشون پاک بشه. فردای قیامت طبق آیات قرآن و روایات مردم رو با پیغمبران زمان خودشون و با امامان و با قرآن مجید می سنجن. مردان و زنانی که در حد خودشون هماهنگ با انبیا و ائمه طاهرین و قرآن مجید از آبدران، اهل نجات. اگر هماهنگ در نیومدن، نه اهل نجات نیست. این حرف صریح قرآن، این حرف آشکار قرآنه که مردان و زنانی که مجرم حرفه‌ای شدن و تا آخر عمرشون هم ادامه دادن به جرماشون و توبه نکردن، خود رو اصلاح نکردن، اینا نجات ندارن. تمام راه‌های نجاتم به روشون بسته. حتی پروردگار عالم شفاعت شفیعان رو از اونها نفی میکنه. صریح قرآنه، فما تنفعهم شفاعت الشافعین. معلوم میشه که در قیامت شفاعت هست، شفیع هم یه نفر نیست، شافعین جمع تمام انبیا مقام شفاعت دارن، تمام ائمه مقام شفاعت دارن، اولیاء الهی مقام شفاعت دارن، مؤمنان رده بالا مقام شفاعت دارن. اما کل این شفاعت کنندگان رو پروردگار می‌فرماید شفاعتشون شامل حال مجرمان حرفه‌ای نخواهد شد. امام درس دادن به مردم، امام راه به مردم نشون دادن، امام با ادا کردن تمام تکالیف الهیه اسوه مردم تا روز قیامت شدن. امام میخواستن یه جامعه‌ای با این قیام، با این انقلاب، با این کار به وجود بیاد که خون با ارزش تمام انسان‌ها که هیچ سبب شرعی و عقلی و اجتماعی برای کشتن اونها وجود نداره محفوظ بمونه، به تکالیف عمل کردن که به مردم یاد بدن به تکالیف عمل بکنید. خب یه تکلیف مردم اینه که خون مردم رو محترم بدان. چه خونهایی قبل از قیام ابی عبدالله ریخته شد، چه خونهایی، یعنی مردمی که سر کار اومدن تشکیل حکومت دادن بعد مرگ پیغمبر برای نفوس محترمه انسانی ابداً احترام قائل نبودن. امام میخواستن به مردم عالم یاد بدن دست به طرف خون محترم دراز نکن. مردم در کنار شما حیاتشون محفوظ باشه. امام می دیدن در جامعه بناحق خیلی خون داره ریخته میشه. امام دیدن 14 نفر رو بی علت گرفتن بردن زندان، دست و پاشون رو زنجیر بستن، چند تاشونو با شفاعت درباریان معاویه آزاد کردن، اما 6 تاشونو اووردن با زنجیری که به بدنشون بسته شده بود سر قبرای آماده اول طلوع آفتاب. پیشنهاد بهشون دادن که رابطتونو با توحید، با نبوت و به ویژه با ولایت و رهبری امیر المؤمنین قطع بکنید و الا کنار این قبرها سرتونو از بدن جدا میکنیم و با همین زنجیرها میندازیمتون تو قبر. اونا هم گفتن هر کاری میخواییم بکنیم، تکلیف ما جدا شدن از خدا و پیغمبر و امیر المومنین نیست، تکلیف ما حفظ رابطه با خدا و با پیغمبر و با امیر المومنین. هیچ ملاحظه دیگه نداشتن که حالا بگن همسرمون منتظر ماست، بچه‌هامون منتظر ماست. الان تکلیف اینه که کنار خدا و پیغمبر و امیرالمؤمنین بمانم و میمونم. سر هر شیشتاشون رو از بدن جدا کردن، بدنها رو با لگد انداختم تو قبر. امام میبینن یه انسان والای با کرامتی مثل رشید هجری یا حجری رو میگیرن میارن در برابر ابن زیاد. ابن زیاد به او پیشنهاد قطع رابطه با خدا و پیغمبر و امیرالمؤمنین رو میده، قبول نمی کن. چون تکلیفش بود قبول نکن، تکلیف این بود که بمانه کنار خدا. وَاصْبِرُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، بمانید کنار خدا. حالا زمان هر انحرافی هم میخواد داشته باشه، تکلیف شما موندن کنار پروردگار، سعادت شما به اینه که کنار پروردگار و پیغمبر و ائمه طاهرین و قرآن مجید بمانید. گفت نه، من دست بر نمی دارم، نه از خدا، نه پیغمبر، نه امامم. گفت دست و پاشو قطع کن. قطع کرد. به مردم گفت چرا وایستادین تماشا میکنین؟ من دخترش اومد گفت بابا درد نمیکشی؟ گفت نه. فشاری نیست روت؟ گفت نه. نه، انگار توی جمعیت متراکم قرار گرفتم، مردم چرا دارن منو تماشا میکنن با دو دست بریده و دو پای بریده؟ به مردم گفت گوشاتونو وا کنین که من به شما بفهمونم زندگی امیرالمؤمنین صراط مستقیم خدا بود و زندگی این بنی امیه راه ابلیس و شیطان و منتهی به جهنم میشه. اینا شما رو گول زدن، اینا به علی ابن ابی طالب تهمت زدن. من الان تکلیفم این نیست به خاطر دو دست بریده و دو پای بریدم گریه کنم، ناله کنم، فریاد بزنم. من تکلیفم اینه که امیرالمؤمنین رو از لابلای فرهنگ بهتان و تهمت بنی امیه بیرون بیارم و بگم علی صراط مستقیم خداست و اینا منحرف. ابن زیاد گفت زبانشو قطع کنین بعد به دارش بکش، و اومدن زبانشو از دهن کشیدن بیرون، با خنجر بریدن و این بدن بی زبان و بی دست و پا رو به درخت خورما دار کشیدن. ولی اینا سعادت رو بردن. این تکلیف. امام میبینه یه خورما فروش ایرانی کار شخصیتش به جایی رسیده که باباش امیرالمؤمنین هر وقت کار خاصی نداشت و دلش تنگ میشد میومد در مغازه این ایرانی که اونجا با تماشای چهره این ایرانی و حرف زدن با این ایرانی دلش واشه، غم و غصه‌اش برطرف بشه. میثم برای رنج درون علی دارو بود، کار به اینجا رسیده بود. برای یک انسانی که فقط امتیازش ادا کردن تکالیف الهیه، گاهی هم به امیر المؤمنین میگفت علی جان اگه در مغازه تشریف دارین من یه کاری دارم برم و برگردم، حضرت میفرمود برو. میرفت هر چی مشتری میومد امام نمیگفت صاحب مغازه نیم، میگفت چقدر خورما میخوای؟ بر میثم خورما فروشی میکرد. اینقدر انسانی که تکلیفشو ادا میکنه ارزش داره پیش خدا، پیش انبیا، پیش ائمه طاهرین. من یه روایتی رو دیدم درباره ارزش این گونه افراد که البته شما هم به خواست خدا تو همین صف قرار دارین، اما حالا حد ما هنو به حد میثم نرس، حد ما به حد رشید حجری نرسیده، حد ما به حد عمر ابن حمق خزائی این انسان بسیار والا نرسیده، حد ما به حد حجر ابن عدی نرسیده، اما در حدی هستیم که در این روزگار تکالیف عبادتیمونو، تکالیف مالیمونو، تکلیف حفظ دین رو، تکلیف حفظ مساجد رو داریم رعایت میکنیم. ما آدم های بیارزشی نیستیم، ما میارزیم، خوب میارزیم. اما حالا ما طلای 16 عیاری میثم طلای 24 عیار، ما میتونیم عیار خودمونو ببریم بالا کامل. در اون روایت میگه ظاهرا امام صادق میفرماید که اگر قیامت تمام انبیاء خدا 124 هزار نفر و ما در یه صف نشسته باشیم، یعنی رو زمین محشر نشستیم، یکی از اینا بیاد از جلوی آدم تا آخرین نفر ما رد بشه، تمام انبیا و ما به احترام او از جا بلند میشه. این ارزش را کدوم بازار میشه به دست آورد جز بازار ادای تکالیف؟ برادران و خواهران، ابی عبدالله وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، بیاین ما هم وارث ابی عبدالله بشیم، ما بشیم ارث‌بر، ما هم ادای تکالیف و انجام مسئولیت ها رو از وجود مقدس او ارث ببریم. ملاحظه هم نداشته باش اهیش. اگر خانوادمون، بچه هامون، دومادامون، عروسامون، رفیقامون، اوضاع زمان، ماهواره ها بخواد ما رو از ادای یه تکلیف مانع بشه، ملاحظه نکنیم تکلیفمون رو ادا کنیم. عمر ابن حمد خزائی عاشق پیغمبر و امیرالمؤمنین بود، در بصره عوامل معاویه سرشو بریدن، به نیزه زدن. اولین سری که بعد از اسلام به نیزه رفت سر عمر ابن حمد یا حمد خزائی. امام میخواست یه همچین جامعه ای نباشه در کره زمین. معاویه دستور داد سر بالای نیزه باشه، مستقیم ببرید در خونش در مقابل زنش. سر بریده رو آورد، همسرش سر بریده رو دید، گو مدتی که جنایات شما باعث شد این مرد در بدر این شهر و اون شهر و این بیابون و این بیابون بشه، از من او رو پنهان کردی، الانم که وقت ملاقات به من دادید ملاقات با سر بریده شد دادید. و علیه بنی امیه سخنرانی مهم کرد، گرفتنش بردن شام تو دربار سلطنتی معاویه. من نمیدونم غیر شیعه چه دلیلی برای پاکسازی معاویه داره، چه دلیلی داره که داره هنوز بعد 1500 سال پا به زمین میکوبه که معاویه مؤمن بود و در اون چند انجام داده مجتهد. یعنی قتل آشکار رشید و عمر ابن حمق و میسم و حجر ابن عدی، اینا ریشه در اجتهاد داره. یعنی مؤمنی رو کشتن، این چه نوع اجتهادی؟ یه سگباز میمونباز عرق‌خور قاتل رو حاکم بر مردم کردن و مردن، این ریشه در چه اجتهادی داره؟ با هر غیر شیعه حرف میزنی که این کارای معاویه است، میگه کان مجتهدن رحم الله علیه، کانم مجتهدم. من با بعضی هاشون که نشستم حرف زدم، جنایات یزید و عرق خوری و سگ بازیشو از کتابای خودشون گفتم، گفتن رضی الله عنه کانم مجتهدم. یزید مجتهد بود، مجتهد جامعه و شرائط، نظرش به اینجا رسید حسین ابن علی رو بکش، اشتباه نکرده، اجتهاد کرده. بیفکری، جهل، تعصب، نفهمی تا چند اندازه؟ همه رو میگن کانم اجتهد. میگم این مدارک خودتونه، این 20 مدرک که دومی شما با یه دختر ازدواج کرد، از مادرزنش خوشش اومد با اونم ازدواج کرد، مادرزن رو که خدا تو قرآن صریحا حرام ابد کرده، نمیشه با مادرزن ازدواج کرد. داستان مال زمان حکومتشه، نه مال زمان جاهلیتش. میگن کانم مجتهدا رضی الله عنه، اگه با مادر زنش ازدواج کرده بر اساس اجتهادش بوده، به این نتیجه رسیده که عیبی نداره، حلال. این چه مکتبیه، چه دینیه، چه عقلیه، چیه این؟ یا رسول الله بعد تو چه بلاها به سر این امت اومد که که در امتهای سابق سابقه نداره. یا رسول الله 124,000 پیغمبر قبل از تو زن داشتن، بچه داشتن، نوه داشتن، اهل بیت داشتن، همه محترم زندگی کردن و مردن. تنها اهل بیت پیغمبری که در دنیا از شهراشون بیرونشون کردن، کشتنشون، سراشون رو به نیزه زدن، آتیش در خونه دخترش رو بردن، فقط شمایی. چه کرده بودن اینا؟ امام قیام کرد که این پرده جمع بشه، این سفره جمع بشه، مردم یاد بگیرن عمل کردن به تکلیف رو. شوهر زن رو کشتید، سرش رو به نیزه کردید، اووردید در خونش، حالا چون انتقاد به حکومت کرده، کت بسته او رو گرفتید و بردید شام یه زن تنها رو، قصدتونم اینه این زن رو اعدام کنید. چرا؟ چون گفته بنی امیه کارشون انحرافیه، اشتباه هم. ولی معاویه دید اگه این خانوم رو اعدام کنه خیلی سرزنشش میکنن، میگن بدبخت، یالا با یه زن چرا این گونه برخورد کرد؟ اعدامش نکرد، ولی بهش گفت حق نداری جایی که زیر سلطه حکومت و سلطنت منه یه اتاق اجاره کنی زندگی کنی، باید بری هر جا میخوای بری، اما تو کشور من نباش. گفت افتخارمه که تو کشور تو نباشم. کشور تو یعنی جای جنایت، آدم کشی، گناهان کبیره، ظلم، معصیت، مال مردم خوری. من حاضر نیستم یه لحظه تو مملکت تو بمونم. ادای تکلیف که همه خونهای پاک، اموال پاک، آبروها محفوظ بمونه، روابط نامشروع جمع بشه، مشروب خوریها جمع بشه، زنا جمع بشه، خیانت جمع بشه، ظلم و تجاوز جمع بشه، ناامنی جمع بشه. جمع اگر ادای تکلیف بکنم یه چنین بستری به وجود میاد. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. تو گودال افتاده، خون از بدن رفته، بدن کم طاقت شده، تشنگی داره فشار میاره، گرسنگی، داغ 71، انسان بی نظیر، صدای گریه زن و بچه. این مجموعه رو حساب بکنید تو فکر مبارکتون. ابی عبدالله رو محاصره کرد. یه بار دیگه بگم، زخمهای زیاد بدن که در روایت دیدم یه کسی به امام صادق گفت بیرون میگن 1950 زخم به بدن خورد. مگه بدن چقدر سطح داره که جای 1950 زخم باشه؟ یبن رسول الله، این حرف راست یا دروغ؟ فرمود راست. گواخه جا نداره. یه بدن فرمود این زخم ها زخم روی زخم بوده، یکی شمشیر میزد یکی دیگه میومد روی اون یه دونه خنجر میزد، یه نیزه میزد، دیگه طاقت بلند شدن نداره. دشمنم نمیدونه جان داده امام یا زنده است، میبینه حرکت نمیکنه. شمر گفت من الان روشن میکنم که زنده است یا نه. گفت یه نفر فریاد بزنه لشگر به خیمه ها حمله کنه. تا این صدا رو ابی عبدالله شنید به هر زحمتی بود روی زانو بلند شد، اول رو کرد به کوفه، فنادا یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه، دید جواب نیومد، رو کرد به اون کشته ها، قومو ان نومت کمیا کرام الناس، جواب نیومد، رو کرد به نهر القمه، برادر جواب نیومد، رو کرد به بدن قطعه قطعه جیگر گوشش علی اکبر، جواب نیومد، صدا زد مالکم انادیکم فلا تجیبونی، چی شده هرچی صداتون میزنم دیگه جواب منو نمیدین، من شما رو بر خودم صدا نمیزنم، برخیزی ودفعو عن حرم رسول اتقاتل لعام، این مردم پس میخوان به خیمه های من حمله کنن. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و متنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد.